نقطه درخشان می درخشد. نقطه که نه تنها یادآور ورود یک فناوری نوین به ایران است، بلکه نماد از تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هنر هفتم در گذار زمان نیز محسوب می شود. این داستان از آن لحظه آغاز می شود که مظفرالدین شاه قاجار در سفر تابستانی خود به اروپا در سال 1900 با دستگاه سینماتوگرافی برادران لومر آشنا شد و دستور داد تا این جعبه جادویی به ایران آورده شود. ورود این دستگاه تنها یک وسیله سرگرمی نبود، بلکه بذری بود که در خاک فرهنگ ایرانی ریشه دواند و شاخه هایش تا امروز گسترده شد. نخستین محل پخش فیلم در سال 1904 توسط ابراهیم خان صحافباشی در خیابان امیرکبیر افتتاح شد و در آن فیلم‌های کمدی کوتاه نمایش داده شدند. اما نخستین سالن عمومی سینما توسط مهدی خان روسی در خیابان فردوسی تهران افتتاح شد. تا سال 1930 میلادی سینماهای ساخته شده به نمایش فیلم‌های غربی که در موارد زیرنویس فارسی داشتند پرداختند، تا اینکه در این سال آونس اوهانیان نخستین فیلمی بلند سینمای ایران به نام آبی و رابی را ساخت. نخستین فیلم ناطقی فارسی فیلمی دختری لول است که اردشیر ایرانی آن را در سال 1933 ساخت. مرزا ابراهیم خان صحافباشی عکاس باشی دربار نخستین کسی بود که دستگاه سینماتوگراف را به کار گرفت و تصاویری متحرک از زندگی درباری ثبت کرد، تصاویری که امروز به عنوان نخستین فیلم‌های ایرانی شناخته می‌شود و هرچند خام و ابتدایی اما سرشار از شور زندگی است. این آغاز سینمای ایران را از یک پدیده وارداتی به صنعت بومی تبدیل کرد، صنعتی که با فراز و نشیب‌های سیاسی، جنگ‌ها و انقلاب‌ها دست و پنجه نرم کرده تا به امروز رسیده است. اوگانیانس که در رشته سینما تحصیل کرده بود در سال 1309 اولین مدرسه هنرپیشگی را با 300 نفر شرکت کننده در تهران تأسیس کرد که از میان آنها 12 نفر این دوره را به طور کامل به پایان رساندند. مصادف با بازگشت جوانان تحصیل کرده ایرانی از اروپا در زمان قاجار، در حالی که سالن‌های سینما تحول پیدا کرده بودند، این جوانان تصمیم گرفتند که سالن‌های مخصوص برای تماشای بانوان تأسیس کنند. یکی از این افراد کلونل علی نقی وزیری بود که با همراهی خان بابا معتضدی اولین سالن اختصاصی سینما برای بانوان را تأسیس کرد. پس از آن شرکت‌های سازنده فیلم سینمایی ایرانی کم کم شکل گرفتند که سینما در میان مردم عامه جای خود را باز کرد. در سال 1950 میلادی سینمای ایران رو به پیشرفت گذاشت تا جایی که پویانمایی وارد ایران شد و اسفندیار احمدیه اولین فیلم کوتاه پویانمایی را با نام ملا نصرالدین در ایران ساخت. از فیلمسازان مطرح این دوره میتوان به نام افراد مانند شهلا ریاحی، نخستین زنی کارگردان ایرانی، هوشنگ کاووسی، اسماعیل کوشان و ساموئل خاچیکیان اشاره کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در ایران سینما با چالش های روبرو شد. کمبود تجهیزات و مشکلات ساختاری در محتوای برخی آثار و گمانه‌زنی های درباره نوع مواجهه انقلاب با سینما و آثار نمایشی، با این حال این چالش ها سینما را نه تنها تضعیف نکرد بلکه آن را پالایش نمود و موجب رونق دوباره این رشته هنری شد. پس از وقوع انقلاب اسلامی سینمای ایران دچار تحولات فرهنگی شد. به فاصله چند سال پس از انقلاب فیلمسازی با توجه به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران دوباره شکل گرفت و فیلمسازان مثل مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، عباس کیارستمی و بهرام بیضایی با ساخته های خود بر روند فیلمسازی این دوره تأثیری به سزای گذاشتند. در دهه 1980 فیلم های همچون دونده، امیری نادری و خانه دوست کجاست کیارستمی سینمای ایران را در مجامع بین المللی مطرح کرده و جوایز جشنواره ها را دریافت کردند. و تدریج این شکوفایی بر رنگ و لعاب دیگر درآمد و سینما در اوج پختگی خود قرار گرفت و سینماگران جوان به آن افسوده شدند و توانستند طی این سالها نام ایران و سینمای ایران را جهانی کنند. در این دوره فیلمسازان جوان همچون ابراهیم حاتمی کیا، مجید مجیدی و ابوالفضل جلیلی که با تمایلاتی مختلف پا به عرصه فیلمسازی گذاشتند، به مطالعه و پشتکار توانستند با صورت هنرمندانه عناصر این هنر را به کار بگیرند و نقش موثری در این تحول ایفا نمایند. ساخت آثار شاخصی ایرانی در شاخه‌های داستانی، مستند، کوتاه و حتی انیمیشن در این سالها موجب شد که در بسیاری از رویدادهای بین‌المللی نام ایران و سینماگرانش شنیده و تحسین شود. و در پایان باید گفت که یکی از نخستین جوایز معتبر بین‌المللی در عرصه سینمای بعد از انقلاب از آن زنده یاد عباس کیا رستمی است، کارگردانی که با ساخت فیلم سینمایی کلوزآپ در سال 1989 میلادی توانست جایزه ویژه منتقدان را از جشنواره فیلم مونترال از آن خود کند. کلوزآپ در عرصه جهانی بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفت و جوایز معتبر را از رویدادهای مهم سینمایی در عرصه بین‌المللی از آن خود کرد. این فیلم در رده نهم فیلم‌های برتر آسیا در نظرسنجی جشنواره بوسان قرار دارد. با این ترتیب می‌بینیم که امروز نام ایران به واسطه آثار هنرمندانش در تمامی جشنواره‌ها و میان مردم کشورهای دیگر به نیکی یاد می‌شود و این به واسطه هنر سینماست که بسیاری را شیفته خود کرده است. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. اخیراً در مرکز بین‌المللی نمایشگاهی دوشنبه، نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه 2025 افتتاح گردید. ضمن افتتاح آن، رهبران و نمایندگان ساختارهای دولتی، شریکان بین‌المللی و زیاده از 200 شرکت خدمت‌رسانی ساحه سیاحی در تاجیکستان و کشورهای جهان اشتراک نمودند. باید گفت در نمایشگاه دوشنبه 2025 زیاده از 200 شرکت، از جمله 65 شرکت خارجی اشتراک دارند. شرکت‌های خارجی اساساً از آلمان، بریتانیا، کبیر، روسیه، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ایران، پاکستان، بحرین، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، یمن، سوریه و مراکش می باشند. شرکت های سیاحی، هواپیمایی، مهمانخانه ها، مؤسسه های طبابتی و سالمگردانی، مرکز های فرهنگی و فراغتی و تولید کنندگان محصولات ارمغانی امکانیت و خدمت رسانی خود را در نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه معرفی می کنند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از دون سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تکراری برنامه فرهنگنامه بود. همکنون کار بلد را خواهید شنید. موسیقی
چهار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. قصه هایی دارند شنیدنی و پند هایی دارند آموختنی، فکر هایی دارند ستودنی و تلاشی مثال زدنی. این حکایت مردان کارآفرین این سرزمینه که از سختی به آسانی میرسن، از روزهای ناامیدی به امید میرسن، از تنگنا به گشایش میرسن، چرا که ایمان دارن در انتهای مسیری که با امید و توکل طی میشه همه چیز روشن و پربرکته. امروز در خدمت مهمانی هستیم که این مسیر رو طی کرده و به روزهای روشن و پربرکت رسیده. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی، براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم. باز هم فرصتی فراهم شده همراه شما عزیزان باشیم. بریم کمی با مهمان برنامه امروزمون آشنا بشیم و بعدش بریم به سراغ گفتگو با ایشون. مهمان برنامه امروز ما متولد یکم تیر ماه سال 1337 هستند. ایشون خلبان بازنشستند که به عنوان خیر مدرسه ساز در نقاط مختلف کشورمون دست به اقدامات خیرخواهانه زدند. به عنوان کارآفرین در حوزه تولید چینی بلور سالهاست فعالیت میکنند و البته نکته دیگر راجع به ایشون این هست که تلاش زیادی می کنند برای اینکه بتونن در حوزه های مختلف منشأ خیر باشند. و البته مهمان ما کسی نیستن جز کاپیتان حسین حیدری. بله، مهمان ارجمند ما کاپیتان حاج حسین حیدری هستند که دعوت برنامه رو پذیرفتند. اینجا در استودیو حاضر هستند و قرار هست که دقایقی باشون صحبت بکنیم و گفتگویی که امیدوارم مورد توجه شما مخاطبان گرامی قرار بگیره. جناب آقای حیدری سلام به شما، وقت جناب عالی بخیر باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام از ماست، بسم ربی شهدا و صدیقین، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکر. چه شغلایی رو امتحان کردید تا برسید به سنی که دیگه بگید من میخوام برم تو همین حوزه تولید چینی و بلور؟
من شغل پدریم بود، پدر خدا بیامرزش کارش همین بود، چینی و بلور بود.
درسته.
من رفتم سطح حرفه‌ای ترش،
یعنی
رفتم دستگاه چاپ از ترکیه و ایتالیا آوردم، از آلمان، کارخونه‌هایی که عکس برگردون، کاشی، سرویس دستشویی، کریستال، بلور، اوپال، اینا رو میخوان، عکسش رو ما چاپ میکنیم میدیم.
کی آوردید شما این دستگاه رو؟
از سال 70.
سال 70. قبل از اون ولی همون شغل پدر رو داشتی دنبال؟
جنس میفروختم، چینی میفروختم.
چینی رو میفروختم.
الان عکس برگردونشون از طریق صنعتی تولید میکنم میفروشم.
آقا نام چرا بعضیشون بی کیفیته؟
اونا اصلا نه، نه کی بی.
من شما رو نمیگم، کلا میگم، میگم چرا بعضیش یه ذره کیفیتش پایینه، یه ذره تاره.
ببین
چون اصلا قدیما اون مثلا چینیای گل سرخ براق براق بود.
الان ایران حرف اولو میزنه، الان داره به آمریکا هم صادر میکنه.
الان احساس میکنه انگار مثلا جنس و کیفیت
شما الان چینی ایرانو ببینی میتونی موهاتو شونه کنی، اینقدر زیبا.
نه اون طرح گل سرخشو میگم،
گل سرخ گل قدیمی بوده ولی گلای الان میزنیم که اصلا میذاره تو نور رنگش
کاره.
آخه ببین فرهنگ ایران، مشهد سبز میخواد، اردبیل قرمز میخواد،
یه جا آبی میخواد، آبی هم طرفدار داره.
خب ببین ما با فرهنگا میزنیم، پس بنابراین الان که کار ما خیلی عالیه، یعنی ما داریم به ترکیه صادر میکنیم، ما یه ورقه داریم میدیم 50,000 تومان به ترکیه، ترکیه داره به عربا میده 250,000 تومان.
خب بعد یه سوال پرسم، الان همکارای دیگه تون هم همین جور با همین کیفیت دارن جنس تولید میکنن؟
بلکه بهتر از ما،
بچه بسا
بلکه بهتر از ما. بچه‌ها کلا صنعتگرای این کار خدا وکیل بعد بهشون دستشون درد نکنه. هر کدومشون افتخارن، هر کدومشون یه محبت چاپن، واقعا دارن به احسن میرسن، یعنی خاصه مملکت ایران دارن میدن.
شما خلبان بودی این وسط، نمیدونم تولید کننده چینی بودی، نمیدونم عکس برگردون میو چی اینا با هم چجوری میرسیدید؟
من چرتباز بودم.
خب
بعد رفتم به کارم با پدرم، بعد از 10 سال بعد اونم چرتبازی دیدم، من هم خلبان شدم.
چرتباز توی دوره سربازی بودی؟
نه خیر، چرتباز سقوط آزاد.
سقوط آزاد بودیم.
توی امامزاده هاشم میپریدیم.
آها.
با هواپیمای 330.
درسته.
با هواپیمای قلمرقی اونجا فرودگاه بود.
خب
میپریدیم، تفریحمون این بود.
خب بعد حالا از چرتبازی چی شد تاش رسید به هواپیمای مسافربری؟
چرتبازی وقتی که ما چرتبازی میکردیم خیلی جالب بود. یه ورزش بود، یه کلوب ورزشی بود و علاقه داشتیم، میرفتیم چرتبازی. من چرتباز سقوط آزاد بودم. با خیلی عزیزان.
یه خوشتیپی الان هم بودید اونزم، چون الان مشتاله خوشتیپی.
نه چرا؟ الان اون موقع بعد 10 سال 15 سال من ویل کردم رفتم چسبیدم به کار پدرم.
خب چه دهه 60
دقیقا بعد از اون اومدم دیدم بچه همه رفتن دارن خلبان میشه، ما هم ورداش هم بردم بالا سوار شدیم یه دور زدیم. و بعد جالب اینجاست که من دو تا پسرم، 3 تا پسرم یه دختر، یه دخترم دکتر، 3 تا پسر، 2 تا پسرم پیش خودم، یکم که آمریکاست درس میخونه. بعد این دوتا کوچولو بودن، 6 سالشون 7 سالشون بود، ساعت جمعه که می‌خواستیم پرواز جاشون می‌خوام دم در.
خب
اونشون هم می‌کشیدن لباس پوشیده، یعنی من صبح بخوام برم از رو اونا باید برم، یعنی اینا رو ببرم. آها می‌بردم بالا هواپیما، دسته رو بهش میگن اسپیچ، استیکو بهشون میدادم، با برد صحبت می‌کردن، بعد لندینگ تکا رو بهشون میگفتم، می‌شستن بلند می‌شدن. که الان مثلا خود پسرم هم تو آمریکا به اصطلاح خلبانا 47-47 میپره.
باریک الله، آفرین آفرین.
اونجا میپره و این به خاطر که بچگی پیش من بوده.
یه سوال، خلبان دوره باید بگذرونه، این دوره رو
50 ساعت زمینی، 50 ساعت هوایی. خیلی وقته. سال 62-63.
62-63 گذرونه.
آره 64 اینطور.
همون سال هم شروع کردید کار خلبانی رو.
بله.
بعد هواپیما فقط مسافربری بود یا چیز دیگه؟
شخصی بود.
بله. خب بعد یه سوال، خلبان هواپیمای مسافربری هم بعدن شدید یا نشدید؟
نه پسرم شد، من فوق سبکم.
فوق سبک.
ولی آقا مهدی فرنشیپ می‌برید، بعد از اون 37 و الان 47 می‌بره.
درسته. خب شما داشتید چند تا کار همزمان تجربه می‌کردید، یه سری خب علایق شخصی بوده که داشتی انجام میدید، خیلی هم کار به نظرم جذابی بوده و برای اون سال‌ها که دیگه واقعا خیلی کار خاصی بوده، هر کسی نمیتونسته. و بعدش هم کار پدر رو تصمیم گرفتید هم ادامه بدید، هم بهش فکر کنید، یه تحولی هم توش ایجاد بکنید. توی همون سالی که هنوز نرفته بودید به سراغ این دستگاهی که ازش صحبت شد، اوضاع زندگی و درآمد چطور بود؟ خوب میگذشت؟ ببینید اون سالا سال جنگ بود، اقتصادم تحت تاثیر بود.
ببینید بهترین روزای زندگی من، یه همسر خیلی مهربون خوبی دارم،
خدا حفظش،
خیلی ازش درس میگیرم، خیلی خانم صادقیه، ایشون خیلی مشوق من بود. ایشون تا الان 66 ساله که من سنمه و بیش از 40 سال زندگی کردم، ایشون یه روز از نخواسته نبود، نتونسته ببینه من تو خونه باشم.
آها.
حتی جمعه.
درست.
خیلی علاقه به کار دارم، تلاش کردم، 4 تا شرکت الان دارم
مدیریت میکنم.
خیلی عالی. بیش از 2300 نفر الان دارن پیش ما
چقدر
کار میکنن، بیش از 10000 نفر اینترنتی از ما دارن خرید میکنن، بیش از 100000 نفر دارن نون میبرن و این افتخار منه. من مدیون همسرم.
همین سالام این مسیر رو داشتید؟
داشتم و تا الانم در سطح وسیع شده، دیگه نیازی ندارم، این همون باقی که میخوام بذارم برای بیمارست.
خیلی متشکرم. اما گفتگو رو بازم دنبال خواهیم کرد. دوستان گرامی همچنان همراه ما باشید. گفتگومون رو با حاج حسین آقای حیدری ادامه خواهیم داد به عنوان یک کارآفرین و سوالات زیادی هم هست که من میخوام از خدمتشون بپرسم. آقای حیدری، همیشه که زندگی طبق انتظار آدم پیش نمیره، شکست هم داشتی توی زندگی؟ مانع هم بوده؟ سختی و فراز و نشیب هم بوده یا نبوده؟
سال 64 قبل از ازدواجم
نه
با پدر خدایانوزم تصادف کردیم، داشتیم از انجام میومدیم،
درست
تحلیل ریش در رفت و ما شکست شد. شکست. صفر. با عصا می اومدم مغازه.
درسته.
از پول اتوز قالی یه مغازه خریده بودم.
خب
320.
نه.
الان مغازه شده 300 میلیارد.
درست.
فروخه اون موقع. بعد با عصا
مجبور شد بفروشیدش.
نه، بعد از چند وقت فروختم.
بعد از چند.
کارخونه خریدم. من فروختم 85 میلیون. بعد شروع کردیم به کار یعنی بازم خدا. از همون موقع من کار چیز نگم، فقط تو کار خدا کمک میکردم، کارهای خیر میکردم، یعنی دست این اونو میگرفتم. بعد تلاشمون زیاد بود، شاهدشم خانومم، صبح تا شب تلاش کرد. پامو سه بار عمل کردم، پلم تو پام 12 تا 20 گرافی و کنچر داره، انسه ارتوپدی. بعد تلاشم صبح تا شب بود.
درست.
خب رسیدم، کشیدم خودم بالا.
بله بله،
کشیدم بالا. کارخونه خریدم در رشت، 736 نفر کار میکردم.
خب
کارخونه گیلان.
همین کارا یه چیز بود، چینی بودش.
بعد یه کارخونه توی علی گذر زدم، خدا بیامرزه آقای علی حمیدی شریک من به رحمت خدا رفت، کارخونه رو بس. اون کارخونه چینی گیلان هم بس. این به خاطر
چرا اینجوری؟ چرا مثلا گیلان؟ چرا مثلا علی گذر؟ علتش چی بود؟
ببین گیلان چرا؟ گیلان شهر بسیار خوبیه، بچهای باسوادی داره.
خب منظورم اینکه کارخونه بالا سرش که نبودی،
اونجا کارخونه بود، ما کارخونه خریدیم. بعد به رکود چین شد، کشور چین جنس اومد خیلی ارزون، دیگه کارخونه ورشکست شد،
جمعش کرد.
اون سرای مهبان هم خیلی خوب کار میکردیم، شریک اون صبح سکته کرد، به رحمت خدا رفت، کارخونه بسته شد. خوب بود. آره بسته شد. الان تهران داریم کار میکنیم.
با همیشه بازار بوده؟ نبوده مثلا یه دفعه احیانا کار بخوابه رکود؟
یه خاطر دیگه خدمتتون عرض کنم، خیلی جالبه. یه روزی ما حقوق کارگران نداشتیم.
این مال چه سالیه یادتون هست؟
75.
75. خب
هیچی نداشتیم. خدایا داره میرسه به دو ماه. یو یه عراقی با یه دستمال دینار عراقی، دستمال یزدی بود، با پول اومد.
بعد از سال جنگ بوده دیگه، 7 8 سال بعد از جنگ.
تقریبا نه، برای عراق میفرستادن. بله.
خب
69 70.
بله.
بعد یو گفتیم چند چون چین، گفتیم که این استکان اسکوماچای.
خب
گفت که 10 تا خاور من بدید. ای
وای، تو شرایطی که اوضاع مالی افتضاح بود،
خود کارگر رو ما بود ندادین، خدا رسول یه دستمال این یزدیا پول پول. آقا ما اینو دیدیم چشمون داره تار میبینه، چیه؟ چرا اینجوری شده؟ خدایا عظمتت شد. یه بارم یه روزی من 3 سال پیش، آره 7 میلیارد صبح چک داشتم، 7 میلیارد تومان. چکی راجعه یه چکی دیگه داشتم، چیکار گشتم حساب، اون چک مسترد شد.
خب
فرداش که من چک داشتم، یه روز قبلش این مسترد شد. خدا به طرفم زنگ زدم گفت ندارم. الان از تونل نواب داشتم میمونم کنم اون سالت آده پایین. تو تونل گفتم یا امام زمان کارم رو درست کن. تونل تموم شد یه نفر زنگ زد که 7.5 میلیارد کاغذ میخوام نقد.
باریکه
گفتم بریز. تونل تموم نشد بوله ریخت. کار اینجوری مال ما دلیه، خداییه،
حوات هم داره ها.
آره خدا وضعش خوبه، خیلی پول داره.
آره این جمله که شما گفتی خدا وضعش خوبه رو الان من قشنگ درکش میکنم.
آره بس نه. ببین اینا علت کار خوب بکنین، کار خوب به جواب میده.
بله نه درست،
هیچ چیزی بی جواب نیست، هیچ چیزی بی حکمت نیست. علت من تو چک داده بودم، چک مسترد به دلایل خاص نداشت بیچاره، بعدن داد. ولی من نمیدونم مصاحبه کردم چیکار پاسه میشه. من چیگه کی؟ من اسم یگری.
آره دیگه
همون لحظه
اعتباری که هست. آره. اگه از بین میره خب بد بود دیگه.
خلاصه اینجوری نم خاطره بعدی.
درود به شما، بهترین ها رو براتون آرزو مندیم. سپاس از همراهیتون با این برنامه و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
یارانی همراه در این لحظه تکراری مشاهیر رو میشنویم. مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدوارم که پذیرای ما باشید و دیدار شما عزیزان آمدیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در این برنامه با شما از یکی از اندیشمندان و فلاسفه بزرگ ایرانی سخن میگوییم که از سرآمدان علم فلسفه و حکمت در ایران و جهان است. برنامه این هفته مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی همچون هفته های گذشته اختصاص دارد و محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی ملقب به ملا صدر را امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار بگیرد. با هم میشنویم. صدرالدین محمد قوام شیرازی معروف به ملا صدرا 9 جمادی الاول سال 980 هجری قمری برابر با 1571 میلادی در شیراز چشم به جهان گشود. آموزش‌های مقدماتی را در منزل نزد معلمان خصوصی سپری کرد. با مهاجرت خانواده از شیراز به قزوین، صدرالدین محمد تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود را در قزوین در کنار استادان برجسته این شهر گذراند و بسیار زودتر از دیگران به دوره عالی رسید و در قزوین توانست به محضر درس دو دانشمند و نابغه بزرگ دوران شیخ بهایی و میرداماد راه یابد و در اندک زمان با نبوغ خود سرآمد شاگردان آنها شود. با انتقال پایتخت صفویه از قزوین به اصفهان، صدرالدین محمد نیز به همراه استادان خود به اصفهان رفت و به کلاس درسی میرفندریسکی راه یافت و پس از مدت از جانب استادانش اجازه تدریس یافت و از همین زمان شروع به تدوین مبانی جدید فلسفی و مکتب معروف خود کرد. همچنین اشاره کردیم که این دوران چندان نپایید و در اثر فشار بعضی از علمای ظاهربین که با مشرب عرفانی او مخالف بودند، ملا صدرا مجبور به ترک اصفهان شد و به روستای کهک در نزدیکی قم رفت و پس از 5 و به قبل 15 سال به شیراز رفت. بسیاری از کتابهای ملا صدرا در این دوران تألیف شده است. ملا صدرا در سال 1050 هجری قمری برابر با 1640 میلادی در سن 71 سالگی هنگامی که عازمی هفتمین سفر حج خود بود در بصره درگذشت. مزار این فیلسوف و اندیشمند بزرگ ایرانی در ایوان علمای صحن حرم حضرت علی علیه السلام امام اول شیعیان در شهر نجف قرار دارد. باید گفت ملا صدرا از جمله فلاسفه بزرگ جهان اسلام به شمار می رود. امروزه اندیشه او قلمرو فراملی یافته و جهان را در نوردیده است. آغاز آشنایی غرب با فلسفه اسلامی رسما از قرن 11 میلادی و با ترجمه آثار فلسفی آغاز شد. عمدتا این آشنایی با آثار ابن رشد و ابن سینا و غزالی بوده و در یک دوره تاکید بیشتر بر آثار ابن سینا بوده است. به باور پژوهشگران اکثر پیروان مکتب اوگوستین از پیروان مکتب فیلسوفان اسلامی هستند. در این دوران فلسفه اسلامی نفوذ شدید در تفکر و فلسفه غربی داشته است. این تأثیر از دو جهت قابل تأمل است. یکی اینکه فلسفه اسلامی به عنوان پل قلمدان می شود که می توانسته است به وسیله آن به تفکر و فلسفه یونانی رجوع و به سوی غرب بازگردند. از جهت دیگر نیز فیلسوفان مسلمان با ایجاد و ابداع نظریات جدید نقش بزرگ در جهان ایفا کردند و اندیشه های افراد مانند ابن سینا، ابن رشد و غزالی توانست جریان فلسفی را در سطح اروپا پدید آورد. تولید آثار فلسفی ملا صدرا همزمان با تولد فلسفه مدرن غربی از سوی دیکارت است، اما در دوره مدرن غرب به کلی خود را ممتاز از شرق دیده است و با نگاه شرق شناسانه به شرق نگاه کرده و خود را بی نیاز از تفکر شرقی و اسلامی دانسته است. به همین دلیل فلسفه صدرایی طی 3 قرن گذشته که دوره سرمستی غرب است جذابیتی برای آنان نداشته است. عوامل مختلف در گرایش مجدد غرب به تفکر و معنویت شرقی دخیل بودند. با ظهور عصر مدرنیته و پس از بروز بحران فکری و معنوی در غرب و شکست ایده ساختن بهشت در زمین، بخصوص با وقوع جنگ های خونبار جهانی اول و دوم، نگاه به شرق و معنویت شرقی و اسلامی مجدداً در غرب طلوع کرد. پیشتاز این حرکت را رنه دیکارت، فیلسوف سنتگرای فرانسوی و هنری کاربین دانستند. در قرن 20 و 21 استادان و مروجان فلسفه ملا صدرا در غرب را میتوان به 3 نسل تفکیک کرد. نسل اول معلمان فلسفه صدرایی هستند که عبارتند از هنری کاربین، فضل الرحمن ملک، سید حسین نصر، مهدی حائری، مهدی محقق، توشیهیکو، ایزوتیسو و جواد فلاطوری. این افراد بغیر از هنری کاربین شرقی های هستند که به دنیای غرب مهاجرت کرده و فلسفه صدرایی را با روش آکادمیک و از طریق تدریس در دانشگاه ها و تألیف مقالات و کتاب های فلسفی به غرب معرفی کردند. نسل دوم اغلب تربیت شدگان نسل اول هستند. اکثر آنها یا ایرانی اند، نظیر شادروان حسین ضیایی، و یا کسانی هستند که به ایران آمدند و با تفکرات فلسفی ملا صدرا آشنا شده و نزد استادان ایرانی شاگردی کردند. جان کوپر، ویلیام چیتیکس، جیمز موریس، هرمن لاندولت و الیور لیمان از جمله نسل دوم مروجان فلسفه اسلامی و فلسفه ملا صدرا در غرب هستند. نسل سوم استادان و مروجان فلسفه اسلامی در آمریکا، کانادا و اروپا اغلب تربیت شدگان پروفسور نصر و استادان ایرانی هستند. چهره های نظیر ژولبر دوران، پل هاردی، جوزف لامبارد، احمد شاه کاظمی، بلالی کاسپینار، ماریا دکاکا، یاتیس آشوتیس، کریستین بونر و محمد رستم از این نسلند. نکته مهم که در بررسی 3 نسل استادان فلسفه صدرایی باید بدان توجه داشت آن است که مرکز و مغز متفکر این 3 نسل علامه سید محمد حسین طباطبایی است و هنری کاربین نقش مهمی در جا انداختن فلسفه اسلامی در سیر تفکری فلسفی فرانسه داشته است. در فرانسه به علت نفوذ شخصیت هنری کربین و برخی از شاگردان او مانند ژیل بر دوران و کریستین ژامبا و آنتوان فور، ابعاد مختلف فلسفه اسلامی وارد جریان تفکر فلسفی فرانسه شده است. در سایر کشورهای اروپایی نیز با رواج آثار کربین، ایزوتیسو، فضل الرحمن و سید حسین نصر، فلسفه اسلامی و به ویژه فلسفه صدرایی در محافل دانشگاهی رونق گرفته است. در حال حاضر فلسفه اسلامی و فلسفه ملا صدرا در دانشگاه جورج واشنگتن، هاروارد، شیکاگو و کالیفرنیا در آمریکا و دانشگاه آگزیتر در انگلیس و مکگیل در کانادا تدریس می شود و در فرانسه نیز افراد نظیر ژیل بر دوران، کریستین بونر، کریستین ژامبا و آنتوان فور فلسفه اسلامی و صدرایی را طرح کردند. فلسفه ملا صدرا به طور خاص و فلسفه اسلامی به طور کلی پلی گفتگو میان اسلام و غرب است. امروز با تکیه بر تعالیم فلسفه صدرایی که بر روش عقلیست میتوان با افراد بیدین در غرب مناظره کرد و پوچی افکار ماتریالیستی آنها را اثبات عقلی نمود. مسائل اساسی نظیر مسئله وجود، اثبات وجود خدا، تجرد و بقای روح، زندگی پس از مرگ، ادراک و نیاز به اخلاق به خوبی در فلسفه ملا صدرا تبیین شده است. زبان فلسفه اسلامی زبان مشترک عقلی اسلامی و جهانی غرب برای گفتگو است. با دیگر ادیان و یا افراد بیدین نمیتوان مستقیم با استناد به قرآن یا حدیث گفتگو کرد، چون آنها الهی بودن قرآن و به تبع آن کلام معصومین علیه السلام را نمی پذیرند. اما زبان عقل زبان مشترک و جهانی است. لذا با تکیه بر فلسفه اسلامی می توان به طور غیر مستقیم معارف متعالی کلام خدا و اهل بیت علیه السلام را به جهان غرب معرفی نمود. در پایان باید ذکر نمود که آثار متعدد درباره ملا صدرا در کشورهای غربی منتشر شده است که بسیار در قالب مقاله و کتاب و رساله های دانشگاهی است. متاسفانه تعداد کمی از آثار ملا صدرا به زبانهای اروپایی ترجمه شده است. تاکنون کتاب مشاعر توسط سید حسین نصر، ارشیه توسط جیمز موریس، اکسیر العارفین توسط چیتیک و جلد هشتم و نهم اسفار ملا صدرا به انگلیسی ترجمه و منتشر شده است. همچنین طی سالهای گذشته مهمترین اثر با عنوان معرفی اندیشه های فلسفی ایرانی و اسلامی از زردشت تا امروز در 5 مجلد با سری ویراستاری سید حسین نصر و مهدی امین رضوی به انگلیسی منتشر شده است. اهمیت این تحقیق بی‌نظیر آن است که به همراه معرفی مهمترین اندیشه هر فیلسوف بخشی از کتاب او نیز ترجمه و معرفی شده است. جلد 4 این کتاب درباره فلسفه اشراقی سهروردی و جلد 5 راجع به فیلسوفان مکتب شیراز، مکتب اصفهان و مکتب تهران است. جلد 5 کتاب پس از تحلیل ابزای فکری و زمینه‌های پیشینی تأسیس فلسفه ملا صدرا و معرفی فلسفه ملا صدرا پرداخته و سپس فلسفه صدرایی پس از ملا صدرا تا دوره قاجار را تحلیل کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه های مشاهیر ایرانی و فاخری جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. در پایان دوباره میشیم که در این برنامه نیز با معرفی یکی از فیلسوفان بزرگ ایرانی ملا صدرا پرداختیم. تا برنامه های بعدی یکایک شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
دوستانی همراه همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند، بریم که بشنویم.
مجدوک خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم، با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. درخواست جوزف اوم برای حمایت جهانی از لبنان مقابل تجاوزات صهیونیست ها. رئیس جمهور لبنان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به ویرانی و کشتار زیادی که دشمن صهیونیستی ضد لبنانی ها براه انداخت، خواستار حمایت جهانی برای توقف تجاوزات این رژیم جنایتکار و نیز پایان جنگ در نوار غزه شد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان روز گذشته در افتتاحیه 80مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با بحث تجاوزات مداوم رژیم جنایتکار صهیونیستی ضد خاک لبنان پرداخت و خواستار توقف تجاوزات این رژیم جنایتکار در لبنان و غزه شد. جوزف اون در این سخنرانی خود اعلان کرد که هیچ رشد و پیشرفت بدون صلح، هیچ رشد در هرج و مرج، هیچ شکوفایی در میان جنگ ها، هیچ صلح بدون عدالت و هیچ عدالت بدون حقوق بشر وجود ندارد. و افزود بخش از سرزمین ما در حال نابودی بود و برخی از مردم ما کشته می شود. و درگیری ها هنوز شدید است. درخواست من از همه برای صلح این است که کنار ما باشد و لبنان را رها نکنید. و تأکید کرد که حملات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان باید فوراً متوقف گردد. اشغالگران از خاک کشور ما عقب نشینی کنند و اسیران لبنانی آزاد شوند. ما خواستار آتش‌بسی فوری در مرزهای جنوب خود و آزادی اسیران لبنانی هستیم و بر اساس وظیفه اخلاقی، انسانی و سیاسی باید خواستار پایان جنگ در غزه نیز باشیم. جوزف اون تأکید کرد که منشور سازمان ملل متحد بر محافظت از نسل‌های آینده در برابر جنگ تصریح می‌کند. امروز کشور ما با بزرگترین آوارگی در تاریخ نسبت به جمعیت خود روبرو بوده و درگیری‌ها همچنان شدت دارد. آیا لبنان باید سرزمین زندگی و شادی باشد یا کانون مرگ باطلاق جنگ؟ و افزود لبنان یک الگوی منحصر به فرد در میان کشورهای دنیاست، زیرا مسلمانان و مسیحیان به طور مساوی زیر چتر شهروندی در این کشور زندگی میکنند. من مطمئنم که جنگ ها ضد لبنان با هدف تضعیف این الگو و ضربه زدن به آنها انجام میشود. جوزف اون ضمن درخواست برای تقویت ارتش لبنان جهت دفاع از کشور گفت که لبنان هرگز سقوط نخواهد کرد و لبنانی ها وطنشان را رها نمی کنند. رئیس جمهور لبنان اظهار داشت مذاکرات لبنان با تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در مورد سندی که این کشور ارائه داده بود به پایان رسید و ما همچنان به این سند پایبندیم و دیگران نیز باید همین کار را انجام دهند. این اظهارات جوزف اون در حال مطرح شد که دیروز تام باراک در صحبت‌های مداخله جویانه علنا به نیت کشور خود برای فتنه افروزی در لبنان و همچنین حمایت از ادامه جنایت رژیم صهیونیستی اذعان کرد و گفت ما هرگز ارتش لبنان را برای مقابله با رژیم صهیونیستی تقویت نخواهیم کرد. ارتش را تجهیز میکنیم تا در داخل ضد مردم لبنان و حزب الله به کار گرفته شود. نواف سلام نخست وزیر لبنان در واکنش به این اظهارات مداخله جویانه و فتنه افروزانه نماینده آمریکا گفت از اظهارات اخیر تام باراک جدیت دولت و نقش ارتش را زیر سوال برده است شگفت زده ام. اطمینان کامل دارم که ارتش به مسئولیت های خود در حفاظت از حاکمیت و تضمین ثبات کشور عمل می کند. نخست وزیر لبنان همچنین از جامعه بین المللی خواست حمایت خود از ارتش را تقویت کرده و برای واداشتن رژیم صهیونیستی به عقب نشینی از اراضی اشغالی و توقف تجاوزات مکرر فشار بیشتری وارد کند. او یادآور شد که این اقدامات باید در راستای اجرای توافق آتش بس که در نوامبر سال 2024 صادر شد انجام شود. نبی عبری رئیس پارلمان لبنان نیز در سخنانی به همین منظور اظهار داشت. سخنان هیئت آمریکایی در خصوص دولت، ارتش و مقاومت را رد میکنم و منتظر موضع رسمی لبنان با اظهارات توماس باراک فرستاده آمریکایی هستم. شنوندگان عزیز گزارش را در همین رابطه با هم شنویم.
قربانیان جدید جنایت صهیونیست ها در جنوب لبنان بنت جبیل از خانواده 6 نفره شرارا پدر، دختر و 2 طفل شیرخواره قربانی تجاوز تازه صهیونیست ها شده و به آمار 250 شهید لبنانی بعد از توافق آتش بس اضافه شدند.
به هر حال برای اسرائیل نظامی و غیر نظامی فرقی نداره، چه در لبنان چه در غزه و هر جای جهان. البته ما در بیروت به ایستادگی اهالی بنت جبیل در طول تاریخ افتخار میکنیم و به اشغالگران میگوییم تسلیم شما و همدستتان آمریکا نمیشویم.
همزمان نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه و لبنان این بار بی‌پرده‌تر مواضع خود را در قبال لبنان در چند جمله خلاصه کرد.
ارتش لبنان سازماندهی خوبی دارد و آنها نیتشان درست است، ولی تجهیزات لازم را ندارند. چون قرار است با چه کسی بجنگند؟ شما فکر میکنید ما میخواهیم به آنها سلاح بدهیم تا با اسرائیل بجنگند؟ من فکر نمیکنم. پس ما آنها را مسلح میکنیم تا با مردم خودشان حزب الله بجنگند.
مواضعی که البته برای لبنانی ها چندان تازگی ندارد.
تام باراک حرفشو به صراحت زده. ما هم صریح میگیم بر عهدی که با سید بستیم هستیم، با جانمان و اتحادمان.
روش آمریکا فشار سیاسی و روش اسرائیل فشار نظامی است. آنها با هم کار میکنند و هدف مشترکی دارند. همین حرفهای او و نقض آتش بسهای مکرر نشون میده چگونه با هم تقسیم کار میکنند.
ارتش لبنان هم گفته بعد از توافق آتش بس صهیونیست ها 4500 بار آن را نقض کردند.
همین موضوع در کنار بسیاری از مسائل دیگر باعث شده تا اکثریت مردم لبنان طرح آمریکایی صهیونیستی خلع سلاح مقاومت را مضحک و بی‌معنی بدانند. موضوعی که در نظرسنجی‌های اخیر محافل لبنانی بیش از پیش آشکار شده. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
نبی عبری تأکید کرد ارتش هرگز نگهبان مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی نخواهد بود و سلاح و مأموریت مقدس آن حفاظت از لبنان و مردم آن است.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989343425469696 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه‌های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. جوانی چست، لطیف، خندان، شیرین زبان در حلقه عشرت ما بود که در دلش از هیچ نوعی غم نیامدی و لب از خنده فراهم. روزگاری برآمد که اتفاق ملاقات نیفتاد. بعد از آن دیدمش زن خواسته و فرزندان خواسته و بیخ نشاطش بریده و گل هوس پژمریده. پرسیدمش چگونه ای و چه حالت است؟ گفت تا کودکان بیاوردم دیگر کودکی نکردم. چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. به نوجوان ز پیر مجوی، که دیگر ناید آب رفته به جوی. زر را چون رسید وقت درو، نخرامد چنان که سبزه نو. دور جوانی بشد از دست من، آه و دریغ آن ز من دل فروز. قوت سرپنجه شیری گذشت، راضیم اکنون به پنیری چویوز. پیرزنی موی سیاه کرده بود، گفتم ای مامک دیرین روز. موی به تلبیس سیاه کرده گیر، راست نخواهد شدن این پشت کوز. توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیک خواهان گفتندش مصلحت آن است که ختم قرآنی کنی از بهر وی یا بسل قربانی. لختی به اندیشه فرو رفت و گفت مصحف مهجور اولاتر است که گله دور. صاحب دلی بشنید و گفت ختمش به علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان. دریغا گردن طاعت نهادن، گرش همراه بودی دست دادن. به دیناری چو خر در گل بمانند، بر الحمدی بخواهی صد بخوانند.